بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسائل مورد بحث ما، مسائل مربوط به استمناء که یکی از مبتلات روزه است. مسائل مربوط به استمناء عرض شد، فقط آخرین مسئله، مسئله 18 در عروه. در عروه گفته کسی که قصد انزال داره، یک، و این کار را انجام بده، یا اینکه قصد انزال نداره ولی عادتش آن است که در حالات خاصی انزال از اون صورت میگیره، باید اجتناب کنه. اگر این کار را کرد و امنا حاصل شد، روزش باطله، قضا و کفاره داره. این مسئله 18. اذا اوجده بعض هذه الافعال لا بنیت الانزال لیکن کان من عادت الانزال، اگر بعضی از این افعال را ایجاد کنه که قبلا گفتیم، مانند اینکه با مرئه تماس کیفیت های مختلف داشته باشه، که بعض افعال تماس با مرئه را داشته باشه، هرچند قصد انزال نداره، لیکن کان من عادت الانزال به ذالک الفعل، لیکن عادتش آنه که این کار را اگر انجام بده انزال صورت میگیره. بطل صومه ایذن اذا انزل، صومش اذا انزل باطله. اون صورتی یعنی که قصد انزال داره، اگر انزالم نکرد روی مبنای ایشان، چون قصد مفطر کرده، قصد مفطر خودش باطله دیگه. در مسئله قبلش گفتم اگر قصد انزال کرده ولو انزالم نکنه، از جهت اینکه قصد مفطره روی مبنای ایشان، روزش باطله. مثل 17 گفتم، 18 که اینجا من عادت انزال بوده و این کار را کرده و روزش هم باطله. در اینجا یک حاشیه وجود داره که امام رضوان الله علیه دارند و ما هم در حاشیه عروه داریم. انحصار به این دو صورت پیدا نمیکنه. یک صورت این که قصد انزال داره، معلوم. صورت دوم این که من عادت الانزال، اما اگر نه اینطور، چون عادت در جای میگن یک کار تکرار بشه، انسان عادت پیدا میکنه. عادت همیشه در جایی است که یک کاری انسان تکرار میکنه، در نتیجه تکرار عادتی برای انسان به وجود میاد. گاهی ممکنه یک شخصی عادت تکرار نکرده در دفعه اولشه، ولی حالت خودش میدانه که اگر بدانه که اطمینان نداره به عدم انزال، احتمال قوی میده که اگر اون ارتباط با مرأه به هر شکلی موجب انزال باشه، اونجا هم باز باطله. فقط در صورتی که واثقاً به عدم اطمینان داره به عدم، اونجا باطل نیست. از کجا استفاده میکنیم؟ اخبارش خواندیم. این اخبار همشون در باب 33 بودن. از اون اخبار باب 33 مخصوصاً خبر 13 اون باب که خواندیم. خبر 13 اون باب، خبر اول باب این بود که اگر جوان است، حضرت فرمودند اگر جوان است این کار نکنه، چون خوف آن هستی یسبق خلمنی. خلاصه خبر اول اون باب، خبر 13 اون باب که حضرت فرمودند اگر کسی است که جوانه و چون جوان هست در حال اون فوران شهوت و اینا هست، ممکنه که یسبق خلمنی. بنابراین حاشیه عروه اینجا یک حاشیه لازم داره که انحصار به قصد انزال و انحصار به عادت انزال نداره. عادت انزال هم نباشه، اما حالش یک حالیست، وضعیست که اطمینان نداره از خودش که اگر نزدیک بشه مثلا امنا حاصل نشه، اگر اطمینان نداره نه، این کان واثقا به عدمه بله، اگر اطمینان داره به عدم میتوانه. مسائل مربوط به استمنا اینجا به آخر رسید. خب استمنا را چهارمشان ذکر کرده بود، اول اکل و دوم شرب و سوم جماع و چهارم استمنا. حالا وارد میشه به پنجم. پنجم از چیزایی که روز باطل میگه الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام، دروغ بسته. نه در تذکره و منطقه کتابای مبسوط دارن اینه که اگر دو تا زن یا زن و مرد فرق نمیکنه با هم دیگه ارتباط پیدا کنن، دو تا زن باشه میشه مصاحقه، خلاصه ارتباط پیدا کنن، اگر طوری شد که منی خارج شد بله روزش باطله، اگر حتی مرد و زن با هم باشن باز از زن منی خارج بشه، انسان امنا باید بشه دیگه. جماع که نبوده، جماع باشه خودش به بحث آخر دیدی گفتیم دیگه. اگر طوری باشه در ارتباط مرد با زن یا زن با زن که به اون میگن استشها، در اون استشها اگر بهای حوض در اون استشها اگر انذار از زن صورت بگیری بازش باطله بر. در اینجا نیست، در جواهر مثل در منتهای علامه تصریح علامه هست. بله خب پنجم هم چیزایی که روزه رو باطل بکنه تعمد الکذب علی الله تعالی و رسوله و ائمه علیهم السلام، دروغ بستن بر خدا، بر پیغمبر خدا، به ائمه علیهم السلام، سواء کنه متعلقا به امور دین او دنیا، فرق نمیکنه چه مربوط به امور دین باشه از اونها چیزی نقل بکنه، کذبن یعنی نقل نکنه، صورت نقله ولی دروغه، چه مربوط به امور دنیا باشه، سواء کنه به نحو اخبار یا هم میگه خدا اینطور فرموده دروغ، پیغمبر اینطور فرموده دروغ، فلان امام اینطور دروغ، این اخبار است، اخبار. یا به نفع فتواست، یک نفر در جایگاه واقع شده مثل مفتی، یک نفر در جایگاه واقع شده مثل مفتی و مجتهد که در اون جایگاه که حرف میزنه مثل اینکه از قول پیغمبر و ائمه علیهم السلام حرف میزنه، این همینطوری یک فتوایی بده در یک جایگاهی است که مردم فکر میکنن که این هرچی میگه از قول پیغمبر و خدا و ائمه میگه، واقعا اینکه دروغ بگه مرفر نمیکنه. بل عربی باشه یا به غیر من اللغات، حالا اروپا را دارم بگیم من غیر فرقین، به قول باشه او بل کتابه باشه اول اشاره باشه یا کنایه باشه فرق نمیکنه، دروغ به آنها میبنده وقتی قول چیزی میگه یا چیزی مینویسه، کتاب مینویسه دروغ مینویسه، یا به اشاره باشه، اینا فروعی هم بعدن خواهد آمد توضیح داده خواهد، اول کنایه او غیره. خلاصه طوری که یست و کذب علیه، باز من غیر فرقن کذب را خودش جهل کرده یا کذب را دیگری جهل کرده و این شخص خبر میده، چون برای کذب های زیادی جهل شده، روایت های زیادی دروغ درست شده، مثلا طرق عامه و اینا که القدیر 500,000 حدیث مجهول از آنها ذکر میکنه دارن. خلاصه فرق نمیکنه کذب به هر شکلی باشه از قول خدا یا پیغمبر یا ائمه علیهم السلام، ایشان میگن مبطل روزه است. اما اینجا اون مطلبی که لازم عرض کنم که این بحث این خامس مثل بحثای قبل نیست، اینجا ما بین ما و عامه اختلافه، ما بین خود خاصه هم اختلافه، سنی ها این جز مبتلات نمیدانن، به طور کلی نه حنفی نه حنبلی نه شافعی نه مالکی هیچ یک از اونها کذب علی الله و علی رسول و علی ائمه را مبتل نمیدانن، این از مختصات ما امامیه است. فقط در میان اونا لاخر از اوزایی که از فقه های اونا اوزاییه، این یک مطلبه. مطلب دوم اینه که در میان خود ما هم در اینکه کذب علی الله علی رسول الله ائمه مبتلیان اختلاف، صاحب جواهر مبتل نمیدانه، حاج آقا رضا همدان مبتل نمیدانه، بسیاری مبتل نمیدانن، اینه که ما اینجا بایستی اول اقوال توجه کنی، بعد روایات توجه. از لحاظ اقوال مثلا، صاحب جواهر در جلد 16 چاپ‌های جواهر متفاوته. یک چاپ جواهر جلد 16 کتاب سوم، یک جلدش 17. در این بحث، خلاصه بعد از بحث و نقل اقوال و روایات، آخرش رو که اقوا این است که مبتل نیست، علاقین احوت این است که ترک کنن. و همینطور شرایع، شرایع دیگه گفته کذب علی الله، علی رسوله و لعیمه علیه هم السلام. هل یفسد الصوم؟ قیل نه و قیل لا و هو الاشبه. صاحب شرایع محقق میگه اشبه اینه، نخه باطل نمی کنه. و هل یفسد الصوم؟ قیل نه و قیل لا و هو الاشبه. بعد مختلف و شیعه جلد سوم صفحه 267، بعد از نقل اقوال خودش میگه به این که ول اقوال اندی این است که کذب علی الله علی رسول الله مفسد نیست، که کار حرامی هست، ماه رمضان رو نوشت کار حرامه، دروغ بستن به خدا و پیغمبر ائمه، خب معلومه که حرامه، افتراست دیگه. اما بحث این است که این روزه رو باطل میکنه یا نه. علامه هم در مختلفش اختیار کرده که باطل نمیکنه. خب از لحاظ اقوال، مثلا در کتاب الفقه و علی المذاهب الخمسه، کتابی از نام الفقه علی المذاهب الخمسه که محمد جواد مغنیه نوشته، اون چاپ که پیش بنده هست صفحه 156، قال الامامیه من تعمد الکذب علی الله و رسوله فحدث او کتب ان الله و رسول یقول کذا کذا و هو یعلم انه کاذب فقط فسد صومه و علیه القضا و الکفاره. امامیه اینطور میگن، ولیکن امامیه فقط میگن، سنه اینطور قائل نیستن. بعدش هم میگه حتی بعض امامیه گفتن که کفاره جمع باید بده، چون ما بعداً بحث خواهیم کرد اگر کسی روزش باطل کنه به حلال غذا مال خودش بخوره، آب بخوره، این کفاره، کفاره تخییره، مخیر بین اون سه چیز. اما کسی روزش باطل کرد به حرام، مثلا زنا کرد یا شراب خورد، هر سه را باید کفاره جمع باید بده. ایشان میگه حتی در اینجا بعض فقهای ما گفتن کفاره کفاره جمعه، چون روزه خود را با کذب علی الله یا علی رسول ائمه که حرام است باطل کرده، ولی هر کس ما میگیم. اما اهل تسنن قائل نیستن که کذب علی الله علی رسول ائمه روزه را باطل بکنه، از مختصات ماست. بله، حالا برای از لحاظ اقوال عرض کنم. شیخ در خلاف، شیخ طوسی در خلاف، در خلاف جلد دوم، چون میدونید خلاف در 6 جلد چاپ شده و در پاورق هم تمام مدارک اقوال و اینا مذکوره. خلاف جلد دوم صفحه 221، مسئله 85. خب در اینجا فرمان ارتمس فلما، اول ارتماس رو میگن که بعدن میخوانیم، در آب فرو رفتن، او کذب علی الله او علی رسول و علی ائمه متعمدن افتره و علیه القضا و الکفاره. خلاف اینطور میگه، خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، منظور عامه است، تمام اهل تسنن در این مخالفن. اونا گفتن نخیر، روزش درست است، باطل نمی کار حرامه، روز رو باطل نمیکنه. خب دلیل اونا اجماع الفرقه، اجماع فرقه محقه که ما را میگه، حالا این از کارهای شیخ طوسی اینطور میگه، اقوال ما را میگه اجماع الفرقه. باز از جمله چیزایی که باید توجه کنید، یک مقدارم بخوام درباره چهارشنبه مسئله اخلاق بحث کنیم، از جمله چیزایی که باید توجه کنیم این است که مسئله اجتهادیه که بسیار مسئله حرفدار است دیگه. مثلا صاحب جواهر میگه باطل نمیکنه، حاج آرزا میگه باطل نمیکنه، علامه در تذکره گفته باطل نمیکنه به ضرس قاطع تمام ادله رد کرده، همه علامه در منتها گفته باطل میکنه استدلاک ادله، این یک نفره علامه در منتها گفته باطل میکنه و ادله ذکر کرده. در تذکر علامه گفته که باطل نمی کنه، بعد اون ادله رو رد کرده. همین علامه در مختلف اشیه گفته باطل نمی کنه. یک مسئله اجتهادی به این شکله. بنابراین اجتهاد شما بسیار لازمه که ببینیم بعد از اینکه اخبار را می خوانیم مدرک همین اخبار است که می خوانیم، از اینا چی استفاده می کنیم، ما هم اونطور بگیم یا اینطور قائل بشیم. به توفیق پروردگار برای شنبه بحث بکنیم. ما در بحث چهارشنبه مقداری مطالب اخلاقی ارزونه کردیم، برای ما بسیار لازمه. در بحث اخلاق دیگه بحثی است که دیگه اینجا علمیت و اینا که خیلی ملاک نیست. ملاک این است که هر کسی در هر مرتبه از علم باشه احتیاج به بحث اخلاقی داره، احتیاج به اخبار اهل بیت علیهم السلام داره. این موعظه است دیگه، موعظه دیگه که هر کس باشه دیگه. حتی در آخر منبع حضرالفقیه شیخ صدوق نقل کرده، آخرش باب موعظه است، آخر منبع حضرالفقیه. این فکر که پیغمبر صلی الله علیه و آله به جبرئیل گفت ازدی، پیغمبر به اون مقام به جبرئیل گفت ازدی. جبرئیل هم پیغمبر را به سه جمله نصیحت و موعظه کرد. اول اینه که احبب ما شئت یا احب ما شئت، هر دو صحیحه. در باب افعال وقتی مضاعف باشه میتونیم احب امر حاضره، احببم امر حاضره. احبب ما شئت فعندک مفارقه، این اولین کلمه بود. در دنیا به هر چی که دل ببندی بالاخره از او جدا خواهی شد. احبب ما شئت فعندک مفارقه. دوم و عمل ما شئت فعندک ملاقی، هر عمل بخوای انجام بدی بده، ولی بدان که به نتیجه این عمل بلکه به خود این عمل خواهی رسید. این سه جمله است. بله، حالا اون جمله سوم شما یاد تاریخ هستن شریعه؟ بله؟ خب درست گفتم من اونه. سوم، سه جمله. احبب ما شئت فعندک مفارقه و عمل ما شئت فعندک ملاقی. بله حالا. ها بله درست. بله. بله؟ اش ما شئت درسته بله. جمله سوم اش ما شئت فعندک میت. امام رضوان الله تعالی درس اخلاق گفتن در این زیر اون کتابخانه مدرسه فیضیه اونجا درس چند سال درس اخلاق گفتن روزای جمعه عصرها. در درس اخلاقش کسانی می آمدن که در درس ایشان نمی آمدن چون سنشان بالاتر از امام بود اون موقع، مثلا اون می آمدن درس اخلاق سن و علمیت را نمی شناسه. این اخبار اهل بیت تمام محتاج هستیم از اون استفاده کنیم. بله خلاصه، ما هفته گذشته روز چهارشنبه بازم بهترین بحث اخلاقی تاریخ علمای بزرگ ماست که بعد از پیغمبر و ائمه علیهم السلام هیچ تاریخی به اندازه تاریخ اونها آموزنده و سازنده نیست. ما یک مقداری از توقیع حضرت عسکری علیه السلام برای علی ابن بابوی خواندیم. علی ابن بابوی که همینجا مدفونه، خب خیلی عالم جلیل القدره، خیلی مورد توجه اهل بیت علیهم السلامه. خب به اندازه مقام داره که از عسکری یک نامه برای ایشان نوشته، یا شیخی و فقیهی و معتمدی، اینطور خطاب کرده به ایشان، شیخی و فقیه و معتمدی. حالا این چه مقامی داشته باشه این بر آدم که امام معصوم اینطور برش بنویسه. برایش یک نامه نوشته بود که نامش خواند. در اون نامه 17 مطلب را حضرت عسکری علیه السلام به علی ابن بابوی بیان فرموده بودن که فکر بکنم که عرض کردیم، دیگه دوباره لازم نیست عرض کنم، ولی مدارک خدمت شما عرض میکنم که بله. یکی روضات الجنات روضات الجنات کتاب بسیار خوبی در حالات علما، هرچند بعضی خب بعضی اشتباهات ممکنه داشته باشه داره، ولی کتاب بسیار خوبی است. روضات الجنات جلد چهارم صفحه 273 این حالات علی ابن باوی ابوالحسن علی ابن حسین ابن مسعود باوی قومی والد شیخنا صدوق قومی، بله جلد چهارم روضات الجنات سفینه البهار چاپ قدیمش باشه در جلد دوم در ماده علی، از اونجا بعد نوشتم سفینه البهار صفحه 110 جلد اول. بله ریحانه الادب بسیار کتاب خوبی است، مطالب زیاد داره، خب لازم ممکن اشتباهاتی داشته باشه. ریحانه الادب جلد پنجم صفحه 261 بله کتاب مفاخر اسلام علی دوانی رحمت الله علیه، علی دوانی رحمت الله علیه از رفقای ما هم بود، واسه قلم خیلی خدمت کرده، برای ما درس بزرگی است که دارای قلم باشیم بتونیم خدمت قلمی انجام بدیم. حلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء و باقون ما بقیت در اعیان هم مفقوده و امثال هم فی القلوب موجوده، همینه علماء باقون ما بقیت در بسنم که آثارشان یکی از آثار بسیار مهمم قلمه، کتاب‌های زیادیشان نوشتن از قلم خدمتی انجام دادن. بله جلد سوم مفاخر اسلام، جلد سوم مفاخر اسلام علی دوانی صفحه 168 خب الکنا و الالقاب شیخ عباس قومی جلد اول صفحه 217 ابوالحسن علی ابن حسین باوی شیخ القمیین فقیههم و ثقتهم و کفا فی فضله ما فی التوقیف الشریف المنقول عن الامام العسکری علیه السلام اوصی که یا شیخی و معتمدی و فقیه یا ابوالحسن. بله مستدرک جلد سوم چاپ قدیم، چاپ قدیم مستدرک سه جلد بود، مستدرک جلد سوم چاپ قدیم صفحه 527 تمام اینها که حالات ابن باوی نوشتن همین توقیع حضرت عسکری علیه السلام برای ایشان نوشتن. خب ایشان دو تا نامه نوشته به امام عصر علیه السلام، یک نامه نوشته واسه حسین ابن روح که گفتن چهار تا نایب نواب اربعه اینا خیلی مقام دارن، حالات اینا نکات آموزنده فراوانی داره، اول عثمان ابن سعید، دوم محمد ابن عثمان ابن سعید، سوم حسین ابن روح، چهارم علی ابن محمد سموری. در نماز شباتان برای چهار نفر دعا کنید چون اینا خیلی مقرب بودن به امام عصر علیه السلام. شیخ صدوق علی ابن باوی که پدر شیخ صدوقه، این با حسین ابن روح معاصر بوده، دو تا نامرم که نوشته برای امام عصر علیه السلام به واسطه حسین ابن روح نوشته، از قم به بغداد رفت آمد داشته، نامه رو میداده به حسین ابن روح که به امام عصر علیه السلام برسانه. بنده در آن کتاب خمسی که نوشتم، بخشید همون جا هستم در کتاب علمای اسلام، مخصوصا در خمس بنظرم، در کتاب خمس که نوشتم این چهار تا نایب رو هم نوشتم چون اینا که از طرف ائمه علیه السلام طرف امام نمایندگی داره، اون اصحاب نسید از حضرت علی از حضرت هادی شروع میشه، استاد میشه از اونجا شروع میشه، اصحاب نسید از طرف هادی و عسکری و امام زمان سه نفر هم درک کرده اطرف حرسه نایب بوده، 50 سال نیابت داشته عثمان اون اول، بعد محمد ابن عثمانه، بعد حسین ابن روحه، شیخ این علی ابن بابه معاصر حسین ابن روحه. در اونجا نوشتن معجزات و کراماتی که این 4 تا نایب داشتن. یکیش اینه، یه نفر از آوه، آوه نزدیک ساوه، سر راه ساوه یک آوهی داریم، این آوه شهر بزرگ بوده در زمان مغول، 3-4 میلیون از اینها کشته شده، هنوز هم دیگه به اون حد نرسیده. آوه، آوه مردم شیعه بودن ولی ساوه بیشتر سنی بودن، رقابت هم بین آوه و ساوه وجود داشت. علمای بزرگ چند تا هستن اهل همون آوه هستن، یکی شاگردان محققی که العابی بهش میگن. خلاصه یک نفر از این آوه میره برای بغداد پیش حسین ابن روح. اون وقت رسم این بوده که وجوهات را جمع میکردن و یک نفر دو نفر میبرد به امام تحویل میداد یا به نایب امام تحویل میداد. در کتاب خمس بنده نوشتن با مدارک خودش. طریقه هم این بوده، به این 17 شهر نوشتم، نیشابور است و قم است و ری است و آوه است و چند شهر اینجا، اینا که می بردن به تحویل بدن، می گفت اینا این سوالات هم می نوشتن، اگر به خدمت خود امام می رسیدن از حضرت صادق به اون طرف بوده، می گفتن تحویل نمی دادن تا اون امام بگه این پولا مال کیه و مقدارش چه مقدار هست. گاهی هم قبول نمی‌کردن از حرام به دست، یا حلال حرام بود قبول نمی‌کردن. اول میگفت بعد تحویل میدادن. دوم اینکه سوالات می‌نوشتن، قبل از اینکه سوالات تحویل از امام جواب را مطالبه می‌کردن. 40 تا سوال امام باید جواب بده که سوال اول جوابش اینه، تو بعد تحویل میدن. این از معجزاتی بود که این چی عادت کرده بودن. باز اونجا یکی از نکات استفاده میشه اینه که به نظر بنده هیچ وقت ائمه نمی فرمودن در محل خودتان مصرف کنید، با اینکه بردنش هم سخت بوده، زمان تقیه هم بوده، راه هم دور بوده، وسائل هم فراهم نبوده. چرا؟ چون مبنای این بوده که به دست خود امام برسه، مثل حالا که هر کس بنابرای هر کس در خمس خودش در محل خودش بوده، حوزه هایی داره نمیشن، این باید تمرکز داشته باشه در یک جا و اون فقیه با نظر خودش توضیح کنه، توضیح تا حدی عادلانه مدبرانه اون امکانات داشته باشه تا بتواند به این که حوزه ها را اداره کنه، تعلیم و تربیت و کارهای دیگه. خلاصه باید مراجع قدرت داشته باشن دیگه. ما هیچ وقت ندیدیم که یک جایی فرموده باشن ائمه علیهم السلام که اینو خودتان در محل مصرف کنید. بنده حتی نیدم گفته باشن مثلا فرض کنید که در محل مستق داریم، سادات داریم، نه، باید به دست خود اون شخص برسه، باید تمرکز پیدا کنه تا در نتیجه اون تمرکز اون قدرت پیدا کنه، با تدبیر و فکر خودش این را توضیح بکنه. خلاص اینطور بوده، از 17 شهر می بردن، از آوه که یه نفر برد، این یه نفر مترجم همراه خودش برداشت به زبان پارسی، گفت حسین ابن روح خوب عرب است دیگه، مثل فارسی بلد نباشه، جمع کرده بود اون خمسه های اهل آورا، زیادم بود دیگه، یکی به ترسیم هم را شد. بعد رفت پیش حسین ابن روح، این مترجم شروع کرد به فارسی حرف زدن اینها، یعنی فارسی ترجمه کردن اینها، خواست مترجم باشه. حسین گفت من خودم هم عرب برده هم فارسی بلدم، من مترجم رو زنده دارم، من به تکیگاه امام زمان علیه السلام به هر زبان میتونم صحبت کنم، مترجم شما بی خود آوردید. این یه مطلب. مطلب دوم این بود که این شخص گفت که ما پولایی که می آوردیم میدادیم به ائمه علیهم السلام قبلا، خب اونا نشانی پولها رو به ما قبلا میگفتن، سوالات جوابش رو میگفتن، اینطوری بود. حالا شما امام زمان که دست نمیده، شما میتونید کار بکنید. گفت که شما برو این پولو بنداز به دجله، هرچی همراه داری، هرچی همراه داری، بیا فردا از من تحویل بگیر. شما خیال میکنید ما تکیگاه همان امام زمان علیه السلام هست، اینا با ما معجزات کرامات نشان میدیم. حالا برای خاطر که شما خواهی بری در آبا و نقل کنی که ما چه جایگاهی داریم اینا، اعتقادت به امام زمان بیشتر بشه، برو بریز به دجله فردا از من بگیر. این همین کار کرد. اونجا نوشتم بنده برد و مدرک شو نوشت. برد و اونا رو همه را، حالا نقره بوده چی بوده چه خیلی قیمت، طلا بوده چی بوده خیلی قیمتی، همه ریخت به دجله. بله. فردا آمد. فردا که آمد حسین بن روح به اون خادمش که بر اون جعبه را برده بیار. که جعبه بود. بر جعبه را برد. گفت این جعبه شما. بله شما باید تردید و شکی نکنید در باره کار ما. بعدم توضیح داد براش. خلاصه این چهار نفر موقعیت خیلی عظیمی دارن. علی ابن بابه این نامه نوشته به ایشان، دو تا نامه داره. یک نامش این است که همین که من پسر ندارم، ولد مزکه اینو دلم میخواد داشته باشم. اینی میرسانه به امام عصر اسلام. در همین کتاب گفتم این هستا. حضرت جواب بیدن قد اونا الله لکه سطور زق و ولدین خیرین فقیهین صالحین. ما دعا کردیم خداوند روی تو تا فرزند فقیه و خیر و صالح خواهد داد که یکی از اونها همین محمد نامه که در ری مدفونه که شیخ صدوق. خب خیلی بزرگ بزرگه. وقت این وقتی برگشت از نباوی به این مطلب را گفت، خب یکی از معجزات و کراماته. در تمام شهرها شایع شد بله یک همچه قولی به ایشان داده شده از امام زمان یا چول داده. اگر این قول دروغ دار بیاد معلوم شما ایشان دروغه. وقت این به حقیقت پیوست و خداوند به اون دوتا فرزند داد که نامش حسین یکیش محمد. این محمد معروفتر است و بزرگتر بوده است. این یک نام است. نامه دوم این که به حضرت امام عصر اسلام نوشت از حسین ابن روح که من میخوام برم برای مکه برای اعمال حج، شما چه صلاح میدانید؟ به اندازه اینها مربوط بودن در کاراشان با ائمه علیهم السلام مشورت میکردن، از اونها نظر میخواستن. نامه این میسته که من میخوام برم برای حج، شما نظرتان چیست؟ حضرت جواب میدن که حضرت جواب بدن که امسال شما نرید. بله اینجا بنده نشن قاضی نورالله ششتری، قاضی نورالله در مجالس مؤمنی قاضی نورالله ششتری نقل کرد و پر ریاض از اونجا نقل کردن. از جای دیگه شیخ کتاب در کتاب غیبت نقل کرده، شیخ کتاب غیبت نقل کرده به این که ایشان نامه نوشتن با حسین بن روح دادن به حضرت بدهن که من میخوام برم به حج. فخر جفت الجواب لا تخرج هذه السنه. حضرت جواب داده که امسال نرو. فعاده و قاله هو نظر واجب مستحبی نیست. فیجوز لی القعود ان. یک نظر کردم. آیا ترک نظر کنم دارم؟ فخر جفت الجواب این کنه لابد فکن فی القافلت الاخیره. حالا که میخوای در آخرین قافله برو و کنه که قافله اخیره تمام قوافل را راهزن ها دوزا زدن خیلی کشتن، اما قافله آخر سالم ماند. بله فسلم نفسی قتل من تقدمه فی القوافل الاخر. تمام کسان در قافله قبلی بودن کشته شدن، ولی این چون با قافله آخر رفته بود صحیح و سالم برگشت. در حالات ائمه علیه، در حالات علما علیهم السلام نکات فراوانی است. ما انشاءالله تعالی در بحث اخلاق ما سعی میکنیم که حضرات علما بگیم که انشاءالله برای ما نتیجه بیشتر داشته باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.